طرف دیگه قضیه، جنبه دیگه قضیه مقاومتی است که آزادی خواهان، انسانهای شریف، وطن دوست و مردم خواه و آزادی خواه انجام میدن. در اینجا اخیراً این جنبش ها به مرحله رسیده که همونطور که اشاره شد 14 انسان شریف که چند تن از نامآوران اونها آقای نوریزاده بود، خانم حوریه تارانی بودن و چندین تن دیگر که گزارشاش رو دوستان دارن، در واقع درخواست استعفای خامنه‌ای و آقای هاشم خواستانی که از اونجا آغاز شد. خانم گیتی پورفاضل نمونه است که از این امضا کنندگان هست. دوستان اون کلیپ رو آماده بکنن. این هست برخورد مردم نسبت به این حاکمیت. این رو پخش بفرمایید، خواهش میکنم خانم گیتی پورفاضل.
ما در راستای خواسته مردم این بیانیه رو صادر کردیم. ما از متن این جامعه هستیم، بنابراین متوجه هستیم که مردم دارای چه خواستهایی هستن و در حال حاضر با چه مشکلاتی روبرو هستن. شما ببینید وقتی که خود رئیس قوه قضاییه میاد میگه که ورودی پرونده های ما در دادگستری آمار میدن و آمار خیلی خیلی بالایی نسبت به 80 میلیون جمعیتی که این مملکت داره، یعنی یک جامعه بیمار ما داریم، به دلیل اینکه هر پرونده‌ای دو طرف داره. بنابراین شما بیاین ببینید که این انباشته شدن پرونده ها در قوه قضاییه ما یعنی چی، چه معنایی داره، چه برداشتی مردم میتونن ازش داشته باشن، جز اینکه مردم در روابط خودشون به خصوص در روابط اقتصادی اونقدر گرفتاری هایی پیدا کردن که این پرونده ها تشکیل میشه. بنابراین ما دیدیم که این جامعه بیماریش به صورتی هستش که امکان ناگزیر باشه که رو به قبله دراز بشه. بنابراین برای همین ما تقاضا کردیم که رهبری استعفا بکنن و بالکل ما بتونیم این سیستم رو تغییر بدیم و یک سیستم سکولار دموکراتیک بتونیم در جامعهمون استوار بکنیم.
و شاید بتوانم خیال عده‌ای رو راحت کنم نسبت به این رژیم، و اون این است که ذات این رژیم با ذات انسانیت در تضاده. یعنی اون که اون چه حقوق انسان نامیده میشود و اون چه هیومانیسم گفته میشه، اومانیسم ما میگوییم در زبان فارسی، که مربوط است به شرافت انسان و کرامت انسان و خود انسان، که در واقع در این دوره رنسانس ما دو جور هیومانیسم داریم. یکی هیومانیسم رنسانس که آمد و انسان رو مرکز توجه کرد و گفت انسان متر همه چیز در یونیورس، آدمه، ارزش گذاری از آدم شده و این به ظرفیت های انسان اشاره کرد. هیومانیسم امروز به حقوق انسان توجه داره، در واقع کاری که آقای نایب هاشم و دوستان میکنن، حقوق بشر یعنی راجع است به انسان، حقوق انسان. این اسلام و بطن قرآن و ذات قرآن و ذات تعلیمات انسان برای انسانیت ارزش قائل نیست. یعنی در گام اول میگوید که هر که با ما نیست از ما نیست بر ماست، باید شمشیر کشید یا اون رو مثل خودمون کرد یا اینکه قتل عام کرد و اسیر گرفت. درسته؟ یعنی دنیا دارالحرب یا دارالاسلام؟ دارالاسلام اونجایی است که مسلمان هستن، دارالحرب یعنی وقتی مسلمان هستن باید حرب بکنیم و اونها رو چیز کنیم. جهاد، ببینید جهاد یک پایه اصلی اسلام هست که ذاتش با حقوق انسان و انسانیت مغایره. این باعث شده است که مولانا در قرن هشتم بگوید هندیان را اصطلاح هند مرد، سندیان را اصطلاح سند مرد. آقا هر کسی یه دینی داره، به کچگار به شما داره. اینه که ذات این رژیم و ذات این دین برای حکومت ضد بشری و ضد انسانی و در تضاد و تناقض هست با حق انسان. این یک. دوم این که ببینید تنه اصلی ملت ایران در ایران است، قریب 83 میلیون. بنابراین سرنوشت اصلی برمیگردد به مردم. به مردم خارج کشوری ها باید همگام باشن با داخل، در واقع یعنی برکشیدن موضوع آزادی، روشنگری و پشتیبانی از ملت. البته اتفاق بسیار افتاده است که از خارج از یک مملکتی یک لیدری پیدا شده است و بعد مردم به او گوش فرا دادن، مثل گاندی، مثل نمیدونم لنین و دیگران که حالا بگذرد، من میخوام وارد قضای تاریخش بشم. اما داستان اصلی برمیگردد به یک چیز، به اتفاق و اتحاد. اتفاق و اتحاد در روزگار مشروطه بدون وجود هیچ کدوم از این سیستم هایی که ما داریم. الان سویچی که میزنید تصویر من و شما در تمام جهان میتونه در کره ما اینا مردم ببینن، در یعنی انقدر پیشرفت کرده. و مشروطه خواهان هزار سال در واقع اصلا تصور این چیزها رو نمیکردن، یه چنین چیزی به وجود میاد. با چند کتاب ایران به روشنگری رسید، با نوشته های آخوندزاده و طالبوف و مراغی و چند تن دیگر، مردم ایران بیدار شدند. یعنی هوای اروپا رو و هوای آزادی رو و فضای انسانیت رو این چند نویسنده بود وارد کردن و همه با هم ارتباط پیدا کردن. یعنی وقتی که تبریز در واقع یک عملی انجام میداد که در راه آزادی بود، کرمان هم ازش پشتیبانی میکرد. ما نیازمند یک اتفاق و اتحاد هستیم هموطن، و بیرون راندن این رژیم خیلی سخت نیست اگر اتفاق و اتحاد ملت باشد. یعنی فرض بفرمایید در یک روز مردم بیان بیرون و ترک نکنن خیابان ها، یک هزینه یک جا ما باید بدهیم، یک هزینه یک جا ما باید بدهیم، به جهت این که هر چیزی داره یک ارزشی است. آزادی دیگه ارزمندترین چیزاست، میارزد که ما یک ریسکی بکنیم. یک روزی ما نمیتوانیم منزل بنشینیم بگیم آقا اینا خیلی آدم های فلان فلان شده، یا اینا خیلی بیرحمن، ما نمیریم بیرون، ممکنه که اون کشته بشه. این تئوری رو باید بذاریم بیرون. البته خارج کشور مهم هست. عرض میکنم که برای همین مطالب و مسائلی گفتم، هر کسی در موضع خودش باید فعالیت بکنه. آمریکا مسئله داره، میگن که politics local، یعنی هر کسی در همون حوزه خودش باید کارش انجام بده. من میگم آقای بدیعی داره کارش انجام میده، من دارم کارم انجام میدم، آقای ناباشن کارشون انجام میدن. اینا اینطور شده متاسفانه. حالا متاسفانه که عرض بکنم این است که در واقع از عدم تشکل در خارج کشور و این مخلص خدمت شما نشستم، با اشراف به این که در واقع این ائتلاف تقریبا غیر ممکنه، اعلام کردن آقا ما اپوزیسیون یک نفر است. اپوزیسیون یک نفره که وارد قضایای فرهنگی شدیم که شاید بتوانیم پاری از دردها رو ریشه یابی بکنیم در موضوع خرافات و در موضوع استبداد و مسئله دولت و ملت.
سپاسگزارم از شما آقای مشیری عزیز. با اینکه شما همونطور که اطلاق میکنید به خودتون اپوزیسیون یه نفره، ولی اقدامات روشنگرانه‌ای که کردید تونسته تعداد زیادی از هموطنان ما رو که استبداد محروم کرده اونها رو از دانستن، از آگاهی.
بله. و
هنر یا بیهنری استبداد در همین هست که گسترش جهل و خرافات و جلوگیری از دانش و خرد یکی از وسایلشه، و شما خوشبختانه این تلسمو شکستید و جزء انسانهایی بودید که این روشنگری کمک زیادی با بالا بردن سطح آگاهی عمومی کرده، و امیدوارم همچنان در این عرصه سرفراز و پویا باشید مثل همیشه.
خیلی ممنون از شما دوست عزیز.
ما هم قول دادیم که تا آخرین لحظه با هم باشیم تو این زمین.
بله بله.
آقای مشیری عزیز، گذار در چند سال گذشته تمام اقدامش در جهت به هم پیوستن نیروهای پراکنده بوده.
بله.
و اینکه ما بتوانیم یک هماهنگی ایجاد بکنیم و برای مردممان که این ساختار سیاسی رو تغییر بنیادی بدیم. این که میگم تغییر بنیادی یعنی چیزی که این قابل تعمیر نیستیم، این نظام قابل تعمیر نیست و باید بالکل نظام دموکراتیک مستقر بشه و این نظام باید به زباله‌دان تاریخ سپرده بشه. و البته بارها هم گفتیم که حتی توصیه ما اینه که جوانانی که میرن در این کسوت آخوندی قرار بگیرن این رو بدونن که این باید به فکر کسب دانش باشن و یک کار شرافتمندانه، چون در آینده ایران که خیلی دور نخواهد بود اینا همچین شغلی نخواهیم داشت. آقای مشیری شما میتونید تصور کنید که در آینده ما شغلی به نام آخوند داشته باشیم؟ یعنی کسی از طریق کسب و کار دین ارتزاق کنه؟
ابدا و مطلقا. ببینید اینها مثل نازی‌های سابق آلمان، اینا مردم اینا نگاه خواهند کرد مطلقا. این آخوند اگر که حیثیتی داشت رفت، اگر که پناهی بود برای بیچارگان و پناهی بود برای فقرا و پناهی بود برای نمیتونم مسائل دینی و در واقع مردم فقیر در روضه آخوند می نشستن، در واقع به حال خودشون گریه می کردن و یک آرامشی می یافتن حداقل از مسجد می رفتن، دیگه تمام شده. چون در مساجد خبری نیست، مردم روی برتافتن از این داستان. آخوند همیشه بدنام بوده در مملکتم.
بله.
ما هیچ روشنفکر ایرانی رو بگیرید از فردوسی تا کسروی، شما میبینید که از آخوند و زاهد هیچ تعریف و تمجیدی نمیشه، همش نفیه، همش نقده. از عبید زاکانی، حافظ و سعدی، همه خیام، همه روشنفکرهای ما این موجود ریاکار مفتخاری میدیدن، مزاحم جامعه و مخالف روشنفکری و مخالف آزادی. و امروز که شمشیر به دست اینها افتاد و دست اینها، ببینید چه مایه ظرفیت جنایی از خودشون بروز دادن که حجت الاسلام می‌نشینه سر می‌بره، تیربارون میکنه، تجاوز میکنه. اینه که جای دیگه برای اینا نیست. خوب درست گفتید آقای بدی، اینا بچه آخونده باید برن یه شغل شرافتمندانه پیدا کنن. یه عبا و عمامه شما تو خیابونای تهران آخوند نمی‌بینید حرکت کنه، دو نوع دو پا نمی‌بینید در ایران در خیابان، سپاه پاسداران با لباس و آخوند. هیچ گونه حیثیتی دیگه برای آخوند و این روحانیت نمون. یه روز من عرض کردم که شما اهل دینم هستید، باید این دین رو از دست آخوند نجات بدید.
بله، و این کاری کسایی که خودشون رو به هر حال باور دارن به این مسئله و در این تردیدی نیست که عرصه اجتماعی مطلقا جای اعتقادات دینی نیست و این باید به عرصه خصوصی که
بله شخصیست.
بله. آقای بلدی عزیزم، تصویرتون رو با ما به اشتراک بگذارید و همچنین آقای بلدی سوالتون بفرمید.
با عرض سلام به خدمت یکایک عزیزان، با سپاس از آقای مشیری، مانند همیشه گفتارشان گوهربار بود، همچنین از دوست بسیار عزیز و ارجمندم دکتر نایب هاشم. از حضور شما آقای مشیری، من اواخر دهه 40 و اوائل دهه 50 در دانشگاه تهران مشغول تحصیل بودم. تا سال 50 از میان هزاران دانشجویی که ما داشتیم یک دختر ما چادری و با روسری نداشتیم. در میان پسرها هم تعداد بسیار بسیار اندکی بودند که به اصطلاح مراسم مذهبی رو به جا می آوردن.
همینطوره.
ولی از دهه 50 یک چرخش عجیبی در این جامعه به وجود آمد و در دانشگاه هم با روی کاران با آمدن آقای شریعتی تعداد زیادی از دانشجوها میرفتن در جلساتشان شرکت میکردن و حتی استادان جامعه شناسی دانشگاه تهران، یکیش همین آقای توسلیه که الان به صورت یکی از همکارهای رژیم هست، ایشان هم میرفتن در کلاس ایشان شرکت میکردن. در جنوب شهر تهران مدارس اسلامی تأسیس شده بود که آخوندها درس می‌دادند و ریاستش هم به عهده داشتن. با صلوات شروع می‌شد، با صلوات هم ختم می‌شد. انواع و اقسام هیئت‌های عزاداری حسینی و جلسات قرآن و اینها به تدریج در این از اوایل دهه 50 در جامعه شروع به رشد کرد. من فکر می‌کنم رژیم بسیار بسیار در این مسئله دخالت داشت و تأثیر داشت و نقش داشت. شما ببینید در دانشکده ادبیات که استادایی مانند فروزانفر، مانند زرینکوب، مانند باستانی پاریزی بودن، ولی دکتر نصر با 32 سال سن میشد رئیس دانشکده و اولین کاری هم که میکرد ایشان تأسیس مساجد بود در دانشگاه ها. حالا پرسش من از شما اینه، به نظر شما این حرکتی که از اوایل 50 شروع شد، آیا خود رژیم آمدانه به این دامن زد یا این برآمد این هیولای جمهوری اسلامی در بطن جامعه ما، جامعه استبداد زده ما وجود داشت که متاسفانه برآمد کرد و به این شکل درآمد؟ سپاسگزارم.
خیلی خیلی ممنونم از شما، لطف کردید، حتما خودتون جواب رو میشناسید. اما من چون فرمودید عرض میکنم که ببینید، شاه ایران از روزگار شاه اسماعیل شاه شیعیان بوده، چون به ضرب شمشیر و زور این مردم رو شیعه کردن، اونم شد شاه شیعیان. بنابراین تنها کشوری که شیعه بود ایران بود در تمام دنیا، درسته؟ این شاه ما هم که آمده بود شاه شیعیان شده بود، یعنی ملا میگفتن آقا، بهش میگفتن آقا این آخوندها شما شاه شیعیان هستید، اینا هم علمای شیعه هستن، اینا هم به همه کاراشو با اجازه اینا میکرد متاسفانه، و مکه میرفت زانو میزد اونجا، نمیدونم سنگ به شیطون مینداخت و این حرفا، که یک وجهه دینی هم برای خود چیز کنه، چون ایشون چپ رو دشمن میداشت و اساسا اسم توده یا چپ که میومد ایشون دچار وحشت میشد. یه افغان یه بار آمده بود، الان میگوید این مردک آمد هم نمیدونم هیرمند رو گرفت، هم سر 50 میلیون دلار. و آقا ما یه تعدادی چپ داریم در چیز کابل، بودجه گرفت که ببره با چپ مبارزه کنه. بنابراین اصولا مأموریت این رژیم مبارزه با چپ بود، چون میدونید که این یک بازوی از چیز آمریکا بود، اینا رو ما نمیتوانیم پنهان بکنیم یا نمیدونم شوخی بکنیم یا نمیدونم تعارف بکنیم، اینها این داستان چپ. بنابراین چپ دشمن بود، دشمن تر از چپ و بدتر از چپ ملیون بودن از نظر اون رژیم، یعنی آدم مثل شاپور بختیار که حالا چون معروف بود آخرین نخست وزیر اسمش من میارم، یعنی مثل آقای بختیار که از ملیون بودن، مثل بازرگان که حالا گرچه سفیه بود به نظر من، سفیه سیاسی ولی به هر صورت آدم شریفی بود، و دیگران که اینا یا شاگرده دکتر مصدق بودن یا عضو نهضت ملی بودن، اینها هم بی اندازه دشمن می داشت، اما ملا و آخوند رو دوست خودش می دید و کارها رو با اجازه اونها انجام می داد. هزاران آخوند از دربار حقوق می گرفتن و آمدن به ایشون گفتن که آقا این علی شریعتی این برای چیز، برای اسلام داره چیز میکنه، تبلیغ میکنه. بنابراین چون این مرد از فرانسه هم اومده، یه دکتر قلابی هم به خودش بسته بود، اومده این جوانها که ممکن است به چپ گرایش پیدا کنند یا به ملیون چیز کنند گرایش پیدا کنند، این به اسلام میاره و شما هم شاه شیعیان اسلام هستید، اینه که این به نفع قوام مملکته، اینو بهش حالی کردن و گلنگو دادن دست شریعتی، و هیچ کس هم جرأت نداشت شریعتی رو نقد بکنه، اصلا میدانی برای نقد شریعتی نبود. این مردک هم اومد و خوب اشاره کردی دوست عزیز و محترم، خوب اشاره کردی، در سالهای 49 تا 49 بنده در دانشکده افسری بودم، ما 214 نفر بودیم سال یک، بعد سال دو شدیم، بعد سال سه شدیم، بعد فارغ التحصیل شدیم، 8 یا 9 نفر نماز میخوندن، یعنی یک جای بود از پله‌ها طبقه سوم پله میرفت بالا، یک جای زیر صف ساخته بودن به اندازه این اتاق شاید بزرگتر و نماز میخوندن، 8 یا 9 نفر میشن نماز نمیخوندن و بحث دینی اساسا نمیشد بین بچه ها، اصلا موضوع دین مطرح نبود، کسی نمیپرسید که دین چیه یا چی هست چی نیست. وقتی که این داستان شد و از سوی دیگر جوان ایرانی هیچ راهی به اینجا نمی برد، همه درها رو بسته بودن، شما سیاسی بودید بهتر از من میدانید، در این گونه مواقع جامعه رادیکال میشه دیگه، نه؟ وقتی که راه مستقیم برای در واقع ارضای اون در واقع جوش و خروش جوانی نیست از نظر سیاسی و بیان عقاید و غیره و غیره، وقتی نیست که نبود، به یک جا میزنه، ذهنیت رادیکال پیدا میشه. اینا این آقا رو آوردن اونجا و در همین چی بوده چیزی حسینی ارشاد. و من خدمت شما عرض کنم که هر جا می رفتم یه جلد شاهنامه همراه داشتم، معمولا تو جلسات با دوستان اینها. یک پسر خواهر داشتم فوت شد، حدود 16-17 سالم بود من، شاید آره در همه حدود. گفت که آقا ریش می داشتم، مذهبی بود، مذهبی بود این بچه خواهر ما، مذهبی بود، ریشی داشت و موتورسیکلتی رو در سلطنت آباد. یه روز گفت آقا شما این شاهنامه رو بنداز زور. گفتم چیکار به شاهنامه داری؟ گفت که بیا بریم یه چیز یاد بگیر. گفتم کجا بیام چیز یاد بگیرم؟ گفت که من نشنیده بودم اسم آقای شریعت. گفت که آقا جناب آقای دکتر شریعت ببین چه میکنه اینا. گفتم آقا این که شما تو میگیر من نمیشناسم دوست عزیز، و این چیزی که رنگ دی، من آدم دینی نیستم اساسا، اما این فرمایید ایشون مطالب خوبی دارن، یه کتاب چیزی ازش به من بدید من میخونم، اگر که مطابق ذوق و فکریه من بود حتما میام خدمت شما، میریم چیز ارشاد. و با اون فاطمه فاطمه هست، دیدم یه مجفنگ این مردک نوشته فاطمه فاطمه هست، حتما دیدید خوندید یا این که میدانید. بنابراین رژیم گمان میکرد که حتی با شریعتی یک رقیبی مدرنی در مقابل آخوندهای سنتی داره و دید همه چیز به نفعش. بنابراین گروه ها گروه مردم رفتن. این آقا هم شما اگه بروید تحقیق کنید ببینید حرفایی که زده اهمش اینها دزدی از فیلسوفان اروپاست، از رنان بسیار دزدیده، از دیگران بسیار دزدیده و آمده به نام خودش پخش کرده و بعد به هم بافته مقالطات در هم، حرفای مزخرف، منتها چون هیچ در فضا هیچ بیانی نبود، هیچ صدایی نبود، خب در یک تاریکی یک شمع روشن کنید مثل یک خورشیده، نه 30 سال یک نفر در تاریکی نگه دارید و یک شمع روشن کنید، اون شمع براش خورشیده. مردم گرویدن آمدن در اون حسینی ارشاد و جاهای دیگه، کتابا رو خوندن، چادر رفت سرش. و خود شاه یه روز به علم میگه علم به من دیدم که در دانشگاه دختران چادر سرشون میکنن. علم چاره نداشته دیگه، گفته قربان نگران نباشی تعدادشون خیلی نیست، ولی حق مطلب این است که اینا. اما آمدن خمینی و شاه شدن خمینی و اساس حکومت اسلامی اینها نبودا، نبود آلترناتیو بود، نبود احزاب سیاسی بود، نبود رجال سیاسی بود و هیچ کسی دیگه نمانده بود. یعنی انقدر استبداد طول کشیده بود و سرکوب ها شده بود و تمام استبدادیون در واقع سیاسیون قدیم هم از صحنه بیرون رفته بودن، یک سرکوب مطلقی بود که شما میدونید طوری شده بود که از این چهار را به اون چهار را که بچه‌ای که با کفش کتونی بودن، چون رفقای من در اداره چیز کار میکردن کمیته میگفتن که ترکیب بود از ضد اطلاعات بود و عرض کنم که اطلاع شهربانی، همه اطلاعات رو من بده بعضی رو خواهم جا بودن گاهی رو به هم برخور میکنم میگفتم، من هم این سوال میکنم خب دیگه چی، با کفش کتونی میگرفتن از اینقدر، یعنی در واقع وضعیت به این گونه بود، در حال انفجار بود جامعه، در حال انفجار بود. بنده سال 1974 اومدم بیرون، مرتب میگرفتن میوردن در این کمیته، چشمها بسته، دستها از پشت بسته، جوانها رو، چون دیگه در واقع مردم بیزار شده بودن از اون استبداد و گونه های مختلف مخالفین داشت. حالا چرا اینا آمدن؟ و انقلاب هم که شروع شد شما بهتر از من حتما میدانید که در ابتدای کار نامی از خمینی نبود، نامی اصلا، کسانی که میگن انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی مطلقا دروغه، انقلاب اسلامی نبود. چه انقلاب اسلامی؟ که ملت ایران دنبال اسلام بوده برای انقلاب؟ کدوم مملکت برای اسلام انقلاب کرده؟ مگه کم بوده نماز و روزه داشتیم؟ آقا برای آزادی بود، خفه کرده بود اون رژیم با مردم رو، نه روزنامه بود نه حرف بود، یه روزنامه توفیق بود اونم بسته، نمیشد حرف زد، نمیشد کار، همه چیز تحت کنترل دولت بود و این دولت هم با زیاد شدن پول نفت یه غروری پیدا کرده بود کسی رو آدم حساب نمیکرد واقعا، داشت منفجر میشد جامعه دیگه. و وقتی هم که این مردم خیابان آمدن از برای آزادی آمدن و برای قانون اساسی آمدن و برای آزادی بیان آمدن و حقوق ملت آمدن، ما اینجا شاهد بودیم آقا، از ابتداش من بیرون بودم ولی مرتب اخبار ایران نگاه میگم، در خیابانا میدیدم اسمی از اسلام و آخوند و ملا نیست. این که عرض کردم در موضوع عرض کنم که رفراندوم باید حواسمون جمع باشد، این است که این نبود یک در واقع آلترناتیو نیرومند ملی باعث نشود که ما دوباره به چاه بیفتیم. آقا جمهوری اسلامی میخواهید یا نمیدونم فلان سیستم، فلان سیستم استبدادی؟ مردم خشمگین هستن، باید تبلیغ بشه، ماهیت اینها روشن بشه، همه این قضایا ماهیتش روشن بشه برای مردم. و سوال بسیار خوبی کردید دوست عزیز و من فکر کنم خود شما به مسائل اشراف دارید، ولی لازم دیدم که این توضیحات هم بدم. ولی این آقا آمد و این مطالب چیزی گفتن، به حالا دیگه حرف آخوند نیست، این که این حرف آخوند سنتی نیست، جناب آقای دکتر از فرانسه برگشته، هدیه آورده است، یه مرتبه دهنشو باز میکنه میگه که یک ابازر بهتر از هزار افلاطونه. شما فکرشو بکنید وقت آدم اینجوری فکر بکنه نتیجه چه خواهد شد؟ و مصیبتی بود، یعنی همه شرایط بد با هم جمع شد.
خسته نباشید و دوستان عزیز، بحث آزادی انقدر شیرین هست و بحث استبداد انقدر که حتی عزیزان رو از حالت طبیعی انقدر این استبداد بیدادش و این نفرتی رو که در مردم ایجاد کرده که اگر با داروی آزادی درمان نشه واقعا بحران و انقلاب عجیبی صورت خواهد گرفت.